أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ایام ربیع المولود، ایام پر فیض و پر برکتی است. این ایام را خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که از برکات این ماه شریف و اعیادی که در روح است انشاءالله بهره‌مند باشیم با عنایت پروردگار. تعطیلی طولانی داشتیم از اول سال تا حالا، هی مرتب چند سباهی درس بوده، چند سباهی تعطیل بوده. حالا دیگه سلام علیکم، این تعطیلی ها تقریبا تمام شده و رسیدیم به یک ایام تحصیلی ان شاء الله با صحت و سلامتی، ایام تحصیلی ممتد ان شاء الله. از خدای متعال توفیق بیشتر برای انجام وظیفه، که فعلا وظیفه ما تعلیم و تعلم است و این تعلیم و تعلم خودش یکی از عبادت‌های بزرگ است. شما عزیزان قدر این قطعه ای از عمرتون که در این مقطع دارد میگذره قدرشو بدونید. تعلیم و تعلم نسبت به علوم اسلامی بسیار شرافت داره، فضیلت داره. در روایات فضائلی که براش گفته شده است واقعا بیش از اون چیزی است که انسان تصور میکنه یا به عقلش میرسه. الا حدیث نبوی است، الا ان الله يحب بغاة العلم. بغاة جمع باقی است، باقی یعنی طالب، بغاة یعنی طالبین علم. الا ان الله يحب بغاة العلم، طالبین علم و اونایی که دنبال تحصیل علمن، علم فرا میگیرند، محبوب خدا هستند. این کم افتخاری نیست، کم فضیلتی نیست که انسان خودش رو محبوب خدا بداند. الا ان الله يحب بغاة العلم. یا من اراد ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين. اگر کسی میخواد نگاه کند به قیافه و صورت کسی که آزاد شده از آتش جهنم است، جهنم براش حرامه، خدا این رو از آتش جهنم آزاد کرده، فلینظر الی المتعلمین، اونایی که دنبال تعلم علوم دین هستند، فراگیری علم. یکی محبوب خدا، یکی آزاد شده از آتش جهنم. و همچنین روایات مفصلی ما در این جا داریم، عرض کنم که مناسب است. بله بسیار. باز روایت می‌فرماد انه صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث نبوی است، اذا تعلمت بابا من العلم، اگر شما دنبال تعلم بابی از ابواب علم رفتید، کتاب و زکات رو دارید عرض کنم که تعلم میکنید، مطالعه میکنید، بحث میکنید، میخوانید کتاب و زکات، این بابا من ابواب العلم، اذا تعلمت بابا من ابواب العلم کان خیر لک من ان تسلی الف رکعت تطوعا متقبلتا، بهتر از خیر لک، نه مساوی، رفتید یک باب از ابواب فقه رو دقت کردید، مطالعه کردید، درس گرفتید، نوشتید، بحث کردید، خیر لک من ان تسلی الف رکعه. این مدتی که این باب از علم رو فرام گرفتید، اگر به جاش 1000 رکعت نماز میخوندید، الف رکعت تطوعا، نماز مستحبی، متقبلتن، قید خیلی قید مهمی است، 1000 رکعت نماز مستحبی قبول شده، نه اینکه یه وقت خودم یه نمازی میخوند نمیدونه قبول شد یا نه، متطوعا نماز مستحبی است، متقبلتن عرض کنم که فرا گرفتید، بهتر است از 1000 رکعت نماز مستحبی قبول شده در درگاه پروردگار. چه اجر بالایی است، 1000 رکعت نماز مستحبی که قبول درگاه پروردگار هم واقع شده باشد. خب این یه مرحله، شما یه مرحله، یه باب از ابواب علم رو فرا گرفتید، بعد میرید مثلا توی جلساتی برای دیگران مطرح میکنید، راجب زکات، فضیلت زکات، وجوب زکات، اهمیت زکات، رکن است، از احکام دین است، اینو برای عده بیان میکنید، اونا رو هم آشنا میکنید با همین علومی که فرا گرفتید، با همین باب علم. این یه وادی دیگه میشه، اون وادی اول تعلم بود، اینجا تعلیمه، همونی که فرا گرفتید باب علم رو که خوندید، میرید برای دیگران مطرح میکنید، تعلیم میدید. و اذا علمت الناس، مرحله بعدی که تعلیمه، عمل به او لم یعمر، شما میگید اهمیت زکات رو، حالا یا اونا قبول میکنن زکات بده میشن یا نه قبولم نمیکنن، اما شما وظیفه خودتون رو که تعلیم هست انجام دادید. و اذا علمت الناس عمل به او لم یعمل به فهو خیر لک من الف رکعت تسلیها تطوعا متقبلتا. اینجا باز ثواب 1000 رکعت نماز قبول شده میدن، 1000 رکعت نماز ثوابش رو میگیرد در موقع فراگیری، 1000 رکعت نماز ثوابش رو متقبلتا میگیرد برای تعلیم. خب چه فضیلت بالایی، باید قدر خودمونو، قدر کارمونو، قدر شغلمونو بدونیم. باز روایت آخری، انه صلی الله علیه و سلم، من جاء مسجدی هذا لم یأتهی الا لخیر یتعلمه او یعلمه. پیغمبر رو منبر فرمود هر کی بیاد تو مسجد من، مسجد مدینه، من جاء مسجدی هازا لم یأتهی الا لخیر. هدفش از این که میاد تو مسجد مدینه چیه؟ هدفش خیری که یتعلمه، یه چیز خیری رو، یه علمی میخواد یاد بگیرد یا میخواد یاد بده. میاد تو مسجد برای تعلیم یا برای تعلم. ازا بله، من جاء مسجدی هذا لم یأتهی الا لخیر یتعلمه او یعلمه. یک معنای یک باب علم رو میخواد فرا بگیرد تعلم، یا میخواد یاد بده برای دیگران. فهوه، واقعا تعجب دارد، ثواب رو ملاحظه کنید، فهوه به منزلت المجاهد فی سبیل الله، حکم مجاهد فی سبیل الله، اونی که رفته به میدان جنگ، سینه رو سفر کرده مقابل تیر و اسلحه دشمن، داره با دشمن می جنگه برای اسلام، اونو میگی مجاهد فی سبیل الله. این که میاد فرمود تو مسجد برای تعلیم یا تعلم بابی از علم، ثواب اون مجاهد رو دارد. فهوه به منزلت الرجل، بله، فهوه به منزلت المجاهد فی سبیل الله. حالا دنبالم دارد حدیث، علی حال قدر خودتون رو سامانه کن، قدر خودتون رو بدونید و جدن اهتمام داشته باشید به امر تعلیم و تعلم. با این ثواب که خیرون بهتر است از هزار رکعت نماز، هزار رکعت نماز مستحبی متقبل قبول شده. خب چه اهتمامی، چقدر باید انسان اهمیت بده به کارش؟ اول وقت بیاد درس و فرا میگیرد، مطالعه کنه، عرض کنم که بنویسد، یادداشت داشته باشد، بحث بکند، بعد تعلیم، همون ثوابی که برای تعلمش بود، هزار رکعت نماز مستحبی ثوابش میدن، برای تعلیمش هم به دیگران یاد میده، همون هزار رکعت ثواب رو براش دارد. علی حال امیدوار هستم انشاءالله برادران عزیز وقتشون دارد صرف میشه، عمر داره عرض کنم که مصرف میشه، مبادا یه وقت به بتالت باشه. اگر کسی درسم بیاد اما مطالعه نداشته باشد، تعلم بهش نمیگن، یه چیز سوریست، یه صورتیست که بیاد بنشیند و وقتش و عمرش رو تضییع بکند، چیزی هم یاد نگیره، به کسی هم تعلیم نده، این بتالته، این از بین رفتن عمر. پس عمر که صرف میشه، سعی کنیم این رو به راهش قرار بدیم، جدی تحصیل بکنیم، درسمون رو خوب بخوانیم، فرا بگیریم، بعدم تعلیم بکنیم، وظیفه خودمون بدانیم، اون چرا که فرا گرفتیم برای دیگران نقل کنیم و تعلیم بدیم، که همون ثواب رو برای تعلیمش هم گفتن. انشاءالله از خدای متعال مزید توفیقات رو برای همه عزیزان طلب میکنیم. عرض کنم که بحث ما در کتاب و زکات، یه مروری امروز روز شروع درس، یه مروری به گذشته بکنیم و وارد بحث بشیم. اون چه مهم بود در بحث زکات این بود که زکات به چه چیز و به چند چیز تعلق میگیره، چه چیزهایی را واجب انسان زکاتشو بده. این خب مطلب مهمه. گفتن که زکات به 9 چیز تعلق میگیره، بل اجماع و بل نصوص، هم نصوص فراوان میفرماد زکات به 9 چیز تعلق میگیره، هم فتوای علما. بل اتفاق میگن زکات به 9 چیز تعلق میگیره و به غیر این 9 چیز زکات تعلق نمیگیرد. هم جنبه اثباتش نصوص داریم و هم اتفاق کل، هم در جهت نفی. به این 9 چیز زکات تعلق میگیرد، به غیر این 9 چیز تعلق نمیگیرد. این رو گفتیم قبلا. اون 9 چیز چی بود؟ انعام ثلاثه، ابل، بله، حالا انواع اقبل، انعام ثلاثه، ابل، بقر، غنم. شتر و گاو و گوسفند رو میگیم انعام ثلاثه. و یکی عرض کنم که نقدین، طلا نقره. اینم 2 چیز و 3 چیز، 5 چیز. 4 تام قلات اربع، گندم و جو و خرما و کشمش. قلات اربع 4 تا، 5 تا، 9 تا. به این 9 چیز زکات تعلق میگیرد به نص و اجماع، به غیر این 9 تا تعلق نمیگیرد. چیز دیگری که زکات درش واجب باشد نداریم به نص و اجماع. بله، یه بحثم بود که در بعض چیزها هست که گفتن مستحب به زکات. امام فرمود در ثمار، میوه ها، مثلا سیب، درخت سیب داره، اگر سیب فراوانی دارد زکات بده. در حبوبات سیب و پرتقال، نارنگی، امثال این میوه جات. بعضی مال و تجاره، یه سرمایه گذاشته باش تجارت میکنه، مستحب است زکاتشو بده. یه بعضی چیزها رو اونم اختلافی است. بعضی ها میگن در اینها زکات هست مستحب، به بعضی میگن نیست. اما اونی که واجب هست، زکات واجب که از ارکان اسلام است، بنی الاسلام علی خمس، یکی صلات، یکی صوم، یکی زکات، یکی حج، یکی هم ولایت، رکن اسلام است. در این 9 چیزه بحثی که در این 9 چیز میشد، امام فرمود در 3 مقام بحث میکنیم. یکی مقام اول در انعام ثلاثه، بحث شرایطش و خصوصیاتش. مقام دوم در نقدین. مقام سوم در اون اقبل قلات سعد اربعه. پس در 3 مقام فعلا بحث ما در همون مقام اوله، یعنی در بحث انعام ثلاثه. ما هنوز وارد زکات نقدین یا وارد زکات قلات نشدیم، تو انعام ثلاثه هست. در وجوب زکات به انعام ثلاثه گفتیم چند تا شرط داره که تعلق زکات به شتر و گاو و گوسفند. یه شرطش حد نصاب بود، باید به حد نصاب برسه. بله
استاد، در بحث‌های گذشته ادله رو که بیان فرمودید اثبات وجوب این نوع چیز بود، اما دلیلی برای اینکه ما غیر از این نوع چیز،
همون روایات، تو همون روایات داشتیم، همون روایاتی که دلیل بر این بود که این 9 چیز هست، تو همون روایات میگفت در غیر اینها نیست. بله، نفی میکرد. نه، تو خودش تصریح داشت، در بعضی روایات تصریح داشت که نداری. بله، خب در انعام ثلاثه یه شرط حد نصاب بود. خب اینو مفصل خوندیم. نصاب در ابل گفتیم 12 تا حد نصاب دارد. اولیش 5 بود، اگر کسی دارای 5 شتر میشد با اون شرایط دیگر باید زکات بده، یه گوسفند یه شات زکاتش. پس شرط اول نصاب. در گوسفند گفتیم یک حدش 40، اگر به 40 گوسفند رسید زکات واجب. در بقر گفتیم 30 و 40 به 30 برسد، بعدم مرحله دوم 40. خب پس شرط اول نصاب مفصل مطرح شد، شرط دوم صائمه بودن، باید خوراک این انعام ثلاثه در زمانی که بهشون وجوب زکات تعلق میگیره خوراکشون تو بیابون باشه، برن چرا بکنن، با چریدن تو بیابان خوراکشون تأمین بشه. در مقابل صائمه مألوفه بود، اونی که علف دستی بهش میدن، اگر گوسفند داره به حد نصابم هست اما خودش علوفه میچینه میاد جلوشون میریزه، یا میبرد تو مزرعه‌ای که خودش کش کرده اونجا اجرهاشو میکند چرا میکند. مألوفه زکات نداره. پس شرط دوم صائمه بودن بود، مفصل گفته شد. شرط سوم حول، باید از اون وقتی که مالک این حد نصاب از انعام ثلاثه شد 1 سال بگذرد زکات واجب میشه، 1 حول یعنی 1 سال. این هم شرط سوم که الان ما تو این شرط سوم بحثمون هست. پس بحث ما در انعام ثلاثه، اونم در شرط سوم حول که باید 1 سال ازش بگذره. خوندیم در روایات که روایات می‌فرماد اذا حال علیه الحول و هو عند ربه، این گوسفندا پیش مالک 1 سال بگذرد ازش، وقت زکات واجب. در روایت فرمود مراد از 1 سال یعنی 11 ماه بگذره، وارد بشیم در ماه 12، نه 12 ماه تمام. حول میگذره سال معین میکند، مثلا اول محرم سالشه، این 12 ماه میره تا اول محرم سال آینده میشه 12 ماه. نه این لازم نیست. امام فرمود 11 ماه که تمام شد، همینقدر که وارد شد صبح اول روز اول ماه 12، میگن 12 ماه شد، سال تمام شد، زکات واجب میشه. پس وجوب زکات در موقعی که 12 ماه تمام بشه نیست، شروع 12. امام فرمود وقتی داخل شد در ماه 12 یستق به این که حال الحول، 12 ماه شد دیگه. و گفتیم این معناش این نیست که در شرع مقدس اسلام مراد از حول 11 ماهه، این معناش نیست. ما نمیخوام بگیم سال 11 ماه شرعن، 12 ماهه. منتها ماه 12 لازم نیست بره تا روز 30، همون روز اول صدق میکند 12 ماه شد. بله گفتیم استعمال عرفی هم داره، مثال های فراوانی هم زدیم. گفتن یه نفر مثلا فرض کنید که در یک شهری میره 1 ماه توقف میکنه، 29 روز مونده روز 30 اول صبح، 1 ساعت از روز بر اومده از شهر میاد بیرون، ازش پرسن آقا چند روز اینجا بودی؟ میگه 30 روز. با اینجا 30 روز نشد، روز 30 یه ساعتش بود، از 24 ساعت 1 ساعت بود، اما میگه 30 روز بوده، عرفیست. مرحوم صاحب جواهری این مثال رو زد، فرزند شما 4 سالش امروز، سال 4 سالش تمام شد، براش تولدم گرفتید 4 سال که تولدشه، وارد شد از امروز تو سال 5، از شما پرسن آقازاده چند سالشونه؟ میگه 5 سال. بابا 4 سال گذشته، تازه امروز روز اول شروع سال 5، میگید 5 سال. این عرفیست. اینجام این روایت که فرمود سال 11 ماه بگذره، نمیخواد بگه از نظر شرعی حول حقیقت در 11 ماه هست، نه خیر، حول از نظر شرعی 12 ماهه. منتها با شروع ماه دوازدهم یستق چه سال تمام شد، یک سال شد قضیه، دوازده ماه شد. اینو گفتیم عرفی هم هست. بنابراین پس هول باید عرض کنم که یک سال این شخص مالک این حد نصاب باشد تا زکات تعلق بگیرد. اگر صبح روز اول ماه دوازدهم که یتعلق الزکات، یتعلق الوجوب، وجوب زکات آمد تعلق گرفت، خب از حالا دیگه مال این فقرا مالک یک سهم از این گوسفندا شدن، یک چهلمش مال فقیر، زکات واجب شد دیگه، مالک حق تصرف در جمیع مال نداره، نمیتوند این 40 تا گوسفند رو همه رو بفروشد، به یه فضولی میشه. فقرام شریکن، گفتیم تعلق به عین میگیرد، یه دونه گوسفندا از این 40 تا مال خودش نیست، مال فقراست، ملک اونهاشو، حق تصرف تو جمیع مال نداره. با این مال باید مال مشترک، تا حالا مال خودش بود، اما حالا که زکات تعلق گرفت میشه مال مشترک بین خودش و فقیر. از وقت زکات تعلق گرفت دیگه فقیر مالک شد تو این مال. اما قبلش تا هنوز یک سال تمام نشده، اینجا میتونه تصرف تو این مال بکند یا نه؟ هنوز یه سال نشده، 40 تا گوسفند خریده به حد نصاب، صائمم هستن، میفرسته تو صحرا برای چرا؟ عرض کنم که 9 ماه گذشت، 10 ماه گذشت، میتونه تصرف کنه. همین جور که ممکنه از نظر تصادفات یک خللی در عدد این گوسفندا پیش بیاد، دوتاشون بیمیرن، تلف بشن. چجور میگیم اگر دوتا اینا از تو سال، در طول اثناء سال دوتا اینا مردن، میگیم از حد نصاب پایین اومد، هول تمام شد، ساقط شد. یه سال قرار بود جامعه شرایط این گوسفندا بمونند، هنوز یه سال تمام نشده، ولو روز آخر ماه یازدهم دو تا این گوسفندا مردند، تلف شدند، یا یک ماه نتونست اینا رو بفرسته صحرا برای چرا؟ برف اومده، هوا سرده، نشد بفرسته، خودش علوفه دستی بهشون داد، این یه سال صائم نیستن، شرط از بین رفت. یسقط الهول، هول یک سال جامعه شرایط باید اون مال بمونه، اگر خللی در اون شرایط عرض کنم که عددشون ناقص شد از حد نصاب یا شرط صائم بودن به هم خورد، یسقط الهول، این هول خلاص شد، اگر دوباره میخواد باید سر سال دوباره بگذارد، از حالا به بعد یه سال بگذره جامعه شرایط. یه بحثی امام دارن رضوان الله تعالی علیه که بحث امروز ماست، در همین عرض کنم که بحث القول فی الحول که امام وارد میشن در مسئله یک، امام اینجور دارن، این حرف کلام امام است که بحث امروز ماست. اما شهر الاحد و عشر، ماه یازدهم که آخرین ماهی است که باید یک سال پیشش این مال بمونه جامعه شرایط، کما ینقطع الحول به اختلال عهد شروط فی به غیر اختیار، همینجوری که اگر بدون اختیار من یکی از شروط تو این اثناء سال به هم خورد، دوتاشون تلف شدن، مردن، دست من نبود، تلف آسمانی بود، همینجور که با اختلال در شرایط به غیر اختیار من ینقطع الهول، کذالک جاز برای مالک اینکه خودش اختلال در شرایط ایجاد بکند. اگه دوتاشون گوسفندا میمردند چه جور میگفتیم دیگه حور ساقط میشد؟ چون شرطی بود که 40 تا 1 سال داشته باشد، دوتاشون مردن بدون اختیار. همینجور که اگر تلفی پیش اومد منقطع میشه حول، با تصرف خود منم به اختیار دوتاشون رو فروختم، حق دارد، مالشه، میتونه بفروشه، میتوند هبه بکند، میتوند معاوضه کند، گوسفندا رو عوض میکند، میده این 40 تا گوسفند رو مثلا چند تا 20 تا شتر میگیره، اونام زکوی است اما جنس این نیست. اگر تصرف اینجوری کرد یا از ملکش خارج کرد یا مبادله کرد، معاوضه کرد با جنس یا به غیر جنس، باز اینجا یسقط الحول، خودش هم جایزه براش. اینجور نیست که بگیم جایز نیست، باید شما رعایت حفظ کنی عدد را، نه، چون مشروط به این است که وجوب زکات، مشروط به این است که 1 سال شما این عدد را داشته باشی. شرطش برای من لازم نیست که حفظ بکنم، مثل استطاعت، ولله علی الناس حج البیت من استطاع، کسی که مستطیعه. حالا من اموال دارم الان، مالی به اندازه حد نصاب، حد چیزی مستطیع بشم، آیا لازمه اینه حفظش کنم تا سر سال که شد مکه برام واجب باشد؟ نه، الان یه مالی گیرش اومده به اندازه استطاعت هم هست، اما تا آخر سال، تا موقع حج، من میتونم اینو تصرف کنم، هبه کنم، بفروشم، عرض کنم که تبدیل بکنم، میشه. همین، اون ثواب از دستش رفته، ولی جایزه براش این کار رو بکنه. اینجا هم همینجور، اگر حفظ بکنم اینها رو، ولو امروز که روز آخره ماه 11 همه، اگر امروز حفظ کنم فردا زکات واجب میشه. امروز یه قضیه پیش اومد، من دوتاشون رو هبه کردم به شخص، از افتاد از حد نصاب، دیگه فرد و صبح زکات واجب نمیشه. پس کما، امام مثال میزنم، همینجور که اگر بدون اختیار من خللی در این شرایط واقع شد، یسقط الحول و سال یک زکات واجب نمیشه، به اختیارم اگر من اخلال در این شرایط کردم، باز یسقط الحول و زکات واجب نمیشه. کما ینقطع الحول به اختلال احد شروط فی به غیر اختیار، جاز له تصرف فی النصاب به ما یوجب اختلاله، میتونه تصرف کند به طوری که اختلال ایجاد کند در اون شرایط. عمدن گوسفندا رو نمیفرستد صحرا، علف براشون میخره میاد تو منزل بهشون میده، عمدن این کارو میکنه، تعجب فرمون جایز. وقتی که صائم نیستن طول سال زکات تعلق نمیگیره. یا دو تاشون رو هبه میکنن، میفروشه، احتیاج پیدا میکنه برای فروش. پس بنابراین در طول سال، وقتی سال تمام شد زکات تعلق میگیره، دیگه تصرفش تو این مال باید با اذن شرکا باشه. این بعد الحول. قبل الحول هنوز سال تمام نشده، جاز له تصرف، هر جور تصرفی، کم کند، زیاد کند، تبدیل بکند، بفروشد، هبه بکند، براش جایزه. انما الکلام در دو مقصد، دو جاز مورد بحث، اختلاف شدیدی هم در این دو جا بین علما هست. یه قول مشهور داریم، یه قول غیر مشهور، بلکه بعضی قول دوم هم میگن مشهور. مورد اول که محل اشکال هست این است که اگر چنانچه کسی، عرض کنم که تبدیل بکند این مال رو، مثلا فرض کنید 40 تا گوسفند شش هست، گفتیم جاز له بفروشه، جاز براش تبدیل بکند به غیر جنس، این 40 تا گوسفند رو بدد شطور جاش بگیرد، اونا هم زکوی هست، اما اگر این معاوضه رو کرد سال هول تمام شد، باید از حالا از نو سال برای اون حیوان جاش گرفته بگذار. انما الکلام در این که تبدیل کند به جنس. 40 تا گوسفند داره، 6 ماه گذشت ازشون، این 6 تا این 40 تا گوسفند رو تبدیل کند به 40 تا گوسفند دیگه، اون 40 تا هم گوسفنده، اونا هم زکات بهشون تعلق میگیره اگر بمونن، اونا هم صائمه هستن. تبدیل کرد 40 گوسفند رو به جنس، نه تبدیل به غیر جنس. اگر تبدیل به غیر جنس بکند قطعا هول سال اینا تمام شد، برای اون شطوری که به جای گوسفند گره برای اون باید یه سال جدا بگذارد. اما تبدیل کرد به جنس، اینا غنم بودن اونم غنم، یا حتی از این قوی تر تبدیل بکند به مثل. این 40 تا میش داشت، زعنه 40 تا میش، یا من از 40 تا بز داشت، اون آقام 40 تا بز داره، اونا رنگشون قشنگ سفید مثلا یه رنگ هستن، اینا مختلطه، میگه آقا بیا عوض کنیم، این 40 تا گوسفندم 40 تا بز رو بگیر، اون 40 تا بز رو به من بده. تبدیل کرد به مثل. آیا اینجا هم این تبدیل، این معاوضه موجب سقوط هول میشد یا نه؟ این فیه اشکال. اگر 40 تا گوسفند رو در اثناء سال تبدیل کرد به شتر، قطعا اینجا اون سالش به هم خورد، باید از حالا برای اون شتر سال تعیین بکند، اون قطعی است. اگر تبدیل به غیر جنس بشه یا فروخت، خب اون که هیچی دیگه، از ملکش رفت بیرون، هول تمام شد. انما الاشکال اینجاست، تبدیل به جنس در حقیقت 6 ماه گذشته بود، 40 تا گوسفند داشت، تبدیل کرد در ظرف 6 ماهه، بعد از 6 ماه تبدیل کرد به 40 تا گوسفند دیگه، اون 40 تا موندن تا یه سال شد. الان یصدق برای این آقا که طول یک سال مالک چی بود؟ مالک 40 تا گوسفند. خب اگر کسی در طول سال مالک 40 تا گوسفند باشد، زکات بهش تعلق میگیره. این صدق میکنه که مالک 40 تا گوسفند بود در طول سال. اما این تغییر پیدا شده، تو 6 ماهه 40 تا را تعویض کرد به 40 تا دیگه گوسفند، اونا هم گوسفندن، اونا هم صائمه هستن، شرایط دارن. آیا اینجا این تعویض هم موجب سقوط هول میشد یا نه؟ این اختلاف. مشهور میگن که نخیر، اینجا تقدیر این تبدیل حاصل شد، فرقی نمی کند اگر معاوضه کرد، فرق نمی کند به جنس معاوضه بکند، با غنم، با مثل معاوضه کند، میشو بده میش بگیره، بز بده بز بگیره، یا به غیر جنس، فرق نمی کند، هول تمام شد، زکات دیگه واجب نمیشه بعد از تمام یک سال. مشهور اینجور میگه. عرض کنم که بنابراین اگر 6 ماه 40 تا گوسفند رو در اختیارش بود، مالک بود، تبدیل کرد به 40 تا گوسفند، اونا هم گوسفندن، زکوی هستن، صائم هم هستن، رفت تا یک سال، یصدق بر این آدم که در طول سال یک 40 تا گوسفند داشته، مالک بوده، آیا خمس دارد یا نه؟ بگیم همینقدر که تعویض شد اون سال گذشت، باید برای این بزای جدید که مثلا رنگشون چجور بود، یا برای این میشهای جدید باید برای اینا سال جدا بگذارن. دو قول در مسئله. مشهور میگن همین تعویض موجب این میشد که هول ساقط بشه، این این شش این چلتای شش ماه دوم اینا اون چلتا نیستن، ولو میشن، ولو بزه، ولو صدق جنس میکنن، اما اینا غیر اونا تبدیل شد، پس زکات واجب نیست. غیر مشهور مرحوم شیخ در مبسوط و خلاف، ایشون فرموده نه یستق بر این که این مالک چلتا گوسفند در طول سال بوده، سال که تمام شد باید زکات بده. مرحوم شیخ وافقه و مرحوم فخر المحققین فرزند علامه در شرح ارشاد، این دو بزرگوار میگن واجب از زکات، تبدیل نمیشه، هول به هم نمیخوره. مشهور میگن هول ساقط میشه. این عرض کنم که اصل بحث، تا بریم سر استدلال. قول مشهور که میگن به هم میخوره، سال عوض شد، سال اون شش ماه قید این سال این شش ماست، بنابراین زکات واجب نیست. مرحوم شیخ فرمود زکات واجبه. دلیلشون رو بحث بعد انشاءالله. و صلی الله علیه.